رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیامی فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، به مجله شامگاهی خوش آمدید. امروز جمعه 14 نوامبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من سفرگل عالمی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است. حالا نشر فشرده اخباری جهان و در نزد میکروفون همکارمون خیرامون بقازاده.
سلام شنونده عزیز همکاران، پریزیدنت کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا با روسیه مذاکرات را بر سر سازشنامه همکاری که بعد جنگ در گرجستان آگوست امسال متوقف شده بود از سر میگیرد. حسین مانوئل باروسو در این باره در پایان نشست اتحادیه اروپا و روسیه که در شهر نیسه فرانسه با شرکت رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف برگزار شد، اظهارات پخش کرد. باروسو گفت که این مذاکرات برای بالا بردن میزان امنیت در اروپا ضرور است. در پایان نشست رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی گفت که روسیه و اتحادیه اروپا باید از استقرار همه گونه سیستم اسلحه در اروپا قبل از برگزار شدن نشست مهم رهبران اروپا و آمریکای شمالی ایولی سال 2009 خودداری کنند. در پای نشست سارکوزی گفت:
من به رئیس جمهوری مدودف نشان دادم که تا کدام اندازه ما در رابطه با این اظهارات نگران هستیم و چطور مهم است که قبل از بررسی شدن شرط و شرایط نوی امنیت گئوپولیتیکی اروپایی هیچ یک سیستم دفاع موشکی در جزیره قلمروها مستقر نشود.
در یک سال اخیر روسیه پیوسته مخالفتش را در برابر برنامه های ایالات متحده امریکا آید به استقرار سپر زید موشکی در لهستان و جمهوری چخ بیان کرده است. ائتلافی به رهبری ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز گفت که سربازان آنها در همدستی با ارتش ملی این کشور در نتیجه دو عملیات جداگانه، 4 جنگی مربوط به القاعده و 12 ستیزجوی طالبان را به هلاکت رسانیدند. حادثه اول روز پنجشنبه در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا رخ داده است. در حادثه دیگر مقامات ولایت میدانورده گفتند که در نتیجه عملیات شب پنجشنبه به جمعه دست کم 12 جنگی طالبان کشته و 20 نفر مجروح شدند. رهبران آذربایجان، گرجستان، لیتوا، لهستان، ترکیه و اوکراین در میان مقامات بلندپایه شرکت دار یک همایش بین‌المللی راجع به مسائل انرژی میباشند که در شهر باکو شروع شده است. هدف از برگزاری این نشست بررسی مسئله گوناگون سازی راههای انتقال ذخیره های انرژی از منطقه اطراف دریای خزر به بازارهای اروپا و جهان میباشد. رهبر هیئت آمریکایی نشست، وزیر انرژی ساموئل بودمن، روز گذشته از برنامه‌های روسیه در بنیاد لوله گاز به سمت اروپا تنقید کرد. این لوله گاز جنوبی از زیر بستر بحر سیاه گذشته روسیه را با اروپا پیوند خواهد داد. ساموئل بودمن گفت که بنیاد این طرح یک کار خیلی سخت و گران ارزش خواهد بود و افزود که آمریکا طرفدار افزایش شماری راه‌های انتقالی گاز در منطقه می باشد.
ذخیره های انرژی که توسط منطقه انتقال می‌یابند معمولاً تا به کشور ما نمی‌رسد، اما این ذخیره ها به نفع امنیت اروپا است و تأمین امنیت انرژی اروپا یکی از هدف های اولین درجه استراتژی آمریکا می‌باشد.
میتیو بریزا، معاون یاور وزیر خارجه آمریکا، گفت روسیه قرار کرد که در این نشست شرکت نکند. فعالان حقوق بشر در قرغیزستان میگویند که در این کشور آزادی های سیاسی کم شده، فشار بالای مخالفین افزایش می یابد. عزیزه عبدالرسولوا، رئیس یک سازمان حقوق بشر در بیشکک، گفت که بعد از سر قدرت آمدن قرمانبیک باقیف در سال 2005، 9 شهروند قرغیزستان در کشورهای خارجی درخواست پناهندگی کردند. آنها میگویند که در عهد اسکر آقایف تنها یک نفر برای دریافت مقام پناهندگی سیاسی در خارج عریضه داده بود. و خبرگزاری رسمی خاور از قول وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان می نویسد که با عمیق رفت بحران اقتصادی جهانی و کم شدن طلبات به قوه کاری، تعداد مهاجران مهنتی نسبت به سال 2007 کاهش می یابد. منبع حاکی است که با سبب بازگشت صدها نفر شهروندان تاجیکستان از روسیه و دیگر جمهوری های مشترک المنافع، خطر بالاروی شماری بیکاران در داخل این کشورها افزایش می یابد. این وضع که در حجم مبلغ های به تاجیکستان انتقال یافته انعکاس شده است. خبر حاکی است که در 3 ماه آخر توسط بانک‌ها به جمهوری نسبت به ماه‌های آگوست اکتبر سال 2007 50 میلیون دلار کمتر مبلغ وارد شده است.
تشکر خیرمان باقازاده بود که ما و شما را با رویدادهای عالم آشنا می‌کرد. جزئیات برخی از این خبرها در ادامه‌ی مجله شامگاهی تقدیم می‌شود. شما می‌توانید اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی ما همان است که بود: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا چشماندازی به کلباری مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمون در پراگا و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
راه نجات از بحران کجاست؟ سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم به خاطر بررسی موضوع بحران سرتاسری مالی و اقتصادی در واشنگتن گردی هم می آیند.
بروسل به مسکو دستی آشتی دراز کرد و اما احیای اعتماد پیشین میانی اتحادیه اروپا و روسیه تا کجا ممکن است؟
برای خدمتگاری به عربستان سعودی، چرا برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان با مهاجرت کاری زنان به کشورهای عربی مخالفند؟
و نخستین انتخابات پارلمانی ترکمنستان بعد سری قدرت آمدنی رئیس جمهوری نو، مقامات از اصلاحات و دموکراسی حرف میزنند و اما پس چرا مخالفین تا حال از شرکت در این معرکه محرومند؟
این سرخط چند گزارش مجله شامگاهی بود و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امروز ها توجه عالم باز روی بحران اقتصادی روانه شده است. این بحران عین حال در اروپا تا رفت عمیق‌تر می شود و به اطلاع خدمات آمار اتحادیه اروپا، باری اول در 15 سال اخیر اقتصادی کشورهای عضو گرفتار ریسیسیا یا رکود شده است. در 3 ماهه سوم سال روان مجموعی محصولات ناخالص ملی در 15 کشور وارد منطقه یورو 0.2% کاهش یافت.
نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم که قرار است روز شنبه 15 نوامبر در واشنگتن افتتاح شود، محض روی همین موضوع، یعنی بحران اقتصادی و مالی در جهان، تمرکز خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً اقرار کرد که سیستم مالی جهان به اصلاحات نیاز دارد و اما همزمان بار دیگر اظهار نمود که بحران مالی زاده اقتصادی بازاری نیست. ضمن سخنرانی در عرفه افتتاح نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم در واشنگتن، جورج بوش افزود که باید قوانین جدید برای بازارهای مالی تهیه شده و طرز فعالیت این بازارها شفافتر بگردد و اما این همه نباید در راه تجارت آزاد مانع ایجاد کند. در نشست واشنگتن باز کدام موضوعها بررسی می شوند و کارشناسان از این سامیت چی انتظارات دارند؟ از همکاری ما نور محمدی خالزاده بشنوید.
ملاقات رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن در حال برگزار می شود که بیشتر از یک سال پیش در امریکا بازار خانه سقوط کرد و سبب بحران بانکی و قرضه در سراسر جهان شد. مقامات در کشورهای مختلف برای نجات بانک ها و رهایی از بحران مالی تدابیری به سابقه اندیشیدند و 4.5 تریلیون دلار وارد معاملات کردند، ولی خطر بحران همچنان باقی مانده است. 13 نوامبر سازمان همکاری اقتصادی و رشد، مرکزش در پاریس فرانسه که مهمترین سازمان اقتصادی معتبر بین المللی به شمار می رود، اعلام کرد که کشورهای پیشرفته صنعتی جهان در حال سقوطند و شاید برای سال آینده توافقات تعیین شود. جیمز باوتون، مقام رسمی صندوق بین المللی پول که با آموزش تاریخ این سازمان مشغول است، ملاقات جی 20 یا 20 کشور بزرگ جهان را نمونه عزم راسخ روزافزون جهانیان و مبارزه با این بحران ارزیابی کرد.
As was true at Bretton Woods, the fact that everybody knew that طوری که برتون وود واقعیت داشت این دلیل را همه می دانستند که عاقبت های ناکامی خیلی جدی است و آن باعث به میدان آمدن اراده سیاسی می شود و در ضمن تغییرات اصلی پیش می آید. ما حالا در چنین حالت هستیم. دلیل این که رهبران تقریبا 20 کشور در واشنگتن برای مدت کوتاه گرد هم می آیند نمونه آن است که این بحران تا چی اندازه جدی است. این یک امکان است و با ما ضرور است که از این روز استفاده کنیم و برتری به دست آوریم.
برتون وودز کنفرانس بود که در آستانه ختم جنگ جهانی دوم برگزار شد و زمینه تشکیل مؤسسات مالی جهانی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را فراهم ساخت. هدف از تشکیل این دو مؤسسه در مرحله بعد از جنگ ایجاد نظام نظارت مالی در جهان و تعیین ارزش برابری واحدهای پولی کشورهای مختلف بود. چنین به نظر می رسد که ملاقات رهبران 20 کشور جهان در واشنگتن درخواست ها را از شرکت کنندگان مختلف خواهد شنید تا راه های ساختار مالی جهان را بررسی کند. اتحادیه اروپا می خواهد بازارهای مالی بیشتر تحت تنظیم شدید قرار بگیرند و به آژانسی های تعیین کننده ارزش پول رسیدگی بیشتر انجام بگیرد. بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه درخواست کرده اند که به صندوق بین المللی پول صلاحیت بیشتر داده شود تا بتواند به عنوان تنظیم کننده مسائل مالی در سراسر جهان فعالیت کند. بریتانیا می خواهد در سراسر جهان نظام هماهنگ مالی به وجود آید. ولی دستیافتن به تصمیمات مشخص در این زمینه کاری آسان نخواهد بود. یکی از سببهای آن تفاوت بزرگ در سطح رشد اقتصادی کشورهای شرکت کننده این کنفرانس خواهد بود. چنین تفاوت به اقتصاد 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان و به اقتصاد کشورهای از قبیل چین و هندوستان و ترکیه تعلق دارد که حالا خود را به عنوان قدرت‌های نوی اقتصادی در سطح جهانی مطرح می‌کنند.
آمادگی ها به نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم در واشنگتن و انتظارات از این سامیت در راه برون رفتن از بحران شدید اقتصادی. نشست اتحادیه اروپا و روسیه که در نیتسه فرانسه روز جمعه شروع به کار کرد، صحیفه نوراب در احیای روابط خلل‌دار شده میان دو جانب در پی درگیری های مسلحانه سه ماه پیش در آسیای جنوبی باز میکند. هفته گذشته بروسل موقع شدید اللحن خود در برابر روسیه را کمی تغییر داد و اظهار نمود که برای اثر گرفتن مذاکرات کامل و همه جانبه با مسکو آماده است. با وجود این و گفته مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا، بعد رویدادهای ماه آگوست در آسیای جنوبی میزان اعتماد به روسیه کاهش یافته است. گزارش همکار ما خیرامان بقازاده را بشنوید.
چنین به نظر می رسد که در بروسل و هم در مسکو دوباره به طرز کاری معمولی برگشتند، اگر چند مسئله مورد اختلاف جزئی را بینابد نگیریم. یک مقام اتحادیه اروپا در صحبت پوشیده با رادیوی آزادی در بروسل گفت که با وجود برقرار شدن روند مذاکره ها با مسکو، اما آن روحیه اعتماد و برابر وزنی طرف ها که در گذشته بود حالا از دست رفته است، و افزود که روسیه با عملکرد خود در قفقاز خطی سرخی را عبور کرده است و همکنون این مسئله ناگزیر در نشست نیتسا از جانب اروپایی ها برداشته خواهد شد. این وضع را در مسکو هم خوب درک می کنند و استهزای سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چیژوف به این معنی که حالا روابط میان دو جانب بهتر از معمولی است دلیل این گفته ها می باشد. چیزی دیگری که از آن نمی شود صرف نظر کرد این است که به نظر می رسد یک روی های روسیه در مسئله قفقاز باز هم به قول به فایده مسکو بازی کرده، باعث آن شده است که در برنامه رسمی نشست حرفی مشخص راجع به موضوع نزاع با گرجستان نوشته نشده است، مگر اینکه در بخش موضوع های بین المللی و منطقه‌ای باید انتظاری مطرح شدن این موضوع شد. حسین مانوئل باروزو پرزیدنت کمیسیون اروپا ضمن سخنرانیش در بروسل روز پنجشنبه به ضرورت تحکیم همکاری های انرژی تاکید کرد و گفت:
پیام من به رئیس جمهوری مدودف فردا نه تنها لحن منفی خواهد داشت، ما تدریجا مستقل می شویم. در عین زمان 61% گاز طبیعی اتحادیه اروپا از بیرون وارد می شود و از این مقدار 42% به روسیه تعلق دارد.
براسو افزود که اتحادیه اروپا بازار و روسیه تامین مال آن را کفالت می دهند. اما طور معلوم می شود حتی در بخش تجارت و اقتصاد هم نه همه مسئله ها در میان دو جانب خوشحال کننده و روشن است. مثلا پیشی پازده شدن امکان عضویت در هیئت سازمان جهانی تجارت از جانب مسکو همان اتحادیه اروپا را عصبانی می کند. در آینده شاید بر سر این مسئله هم بحث های شدیده برپا شود. مسئله دیگر تقاضای پرداخت اضافگی برای استفاده برزیادی حریم هوای سیبیر، بالا رفتن تروفه های انداز از صادرات چوب به شمال اروپا و سیستم حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی در روسیه اروپا را دردی سر کرده است. در بروسل در رابطه به این همه مشکلات هرچی بیشتر این اندیشه را شنیدن ممکن است که مسکو وقتهای آخر از یک تکتیکی به قول ارکگی کار گرفته است. روسیه نمیخواهد در سمت حل مشکلات کار کند، بلکه جانبداری افزایشی روحیه عصبانیت و ناراحتی در روابط با اروپا میباشد. با ذکر این اندیشه یک مقام اروپایی افزود که با نظر داشتی چنین رفتاری مسکو نمی شود در آینده در مسائل امنیت انرژی و تغییرات اقلیم انتظاری پیشروی های سازنده از جانب مسکو شد. بروسل میگوید که قرار اتحادیه اروپا در تاریخ 7 نوامبر امسال برای برقرار شدن مذاکراتش با روسیه بر سر سازشنامه همکاری معنای ادامه مذاکرات را دارد و ملاقات نوبتی در اولهای دکبر در نظر گرفته شده است.
تصمیم اتحادیه اروپا و روسیه برای اثر گرفتن مذاکرات به خاطر احیای روابط گسسته بعد از حوادث آسیای جنوبی. شنونده ارجمند بار دیگر یادآور می‌شویم که شکل کتبی مطالب مجله شامگاهی را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه می‌کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنونده ارجمند، مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان پی می گیریم. بنیاد ساراس در تاجیکستان بر پایه یک پژوهش به خلاصه رسید که به خاطر بهبود بخشیدن وضع تحصیل روزنامه‌نگاری در تاجیکستان یک مکتب جدید ژورنالیسم تأسیس کند. مکتبی که جوابگوی معیارهای روزنامه‌نگاری بین‌المللی باشد. این تحقیقات را با درخواست اینستیتوت جامعه باز یا بنیاد ساراس، ویاچسلاو ابراموف یک محقق مسائل وسایط اخباری عامه در منطقه آسیای مرکزی انجام داده است. پژوهشگر مشکلات زیادی طرز و نظام تعلیم و تدریس ژورنالیستیکا در کشور را آشکار کرده، نتیجه گرفته است که ژورنالیستیکای امروزه تاجیکستان دور از معیارهای بین‌المللی است. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه اسلمی مومنزاد.
شیوه زمان شوروی ژورنالیسم تاجیکستان، تعلیم و تدریس در دانشگاه های تاجیکستان در چهارچوب ژورنالیسم سوویتی، ضرورت آموزش مطبوعات حرفه‌ای غرب، رسیدگی با توازن و منصفانه ژورنالیست به مسائل جامعه از موضوعات اصلی بحث نمایندگان مطبوعات تاجیکستان در دایره یک تحقیقات که از طرف بنیاد ساروس پشتیبانی شده است به شمار می آمدند. ویاچسلاو ابراموف مسئول یک مرکز ژورنالیستی در الماتا که مسئول این تحقیقات است میگوید برای رفع مشکلات ساحه تدریس روزنامه‌نگاری و طرح بنیاد این مکتب را پس از آموزش وضع تدریس ژورنالیسم در تاجیکستان تهیه کرده و اینستیتوت جامعه باز پیشنهاد کرده است و این مؤسسه آن را پذیرفته است. به قول وی تحقیقات نشان داده است که شیوه آموزش کار روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مانند به زمان شوروی کهنه شده، حتی مدرسان فکلته های روزنامه‌نگاری از اسلوب نوی تعلیم ژورنالیسم و شیوه های مطبوعات حرفه ای غرب آگاه نیستند. و می افزاید
Первой проблемой можно назвать необходимость обновления учебных программ, планов.
مشکل اول در برنامه‌های تعلیمی و اسلوب تدریس است که اصلاح آنها خیلی ضرور می‌باشد. فعلاً بخش‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان حتی هیچ یک برنامه ویژه تعلیمی را در اختیار ندارند و به زمین تمام این فکولته‌ها از تجهیزات فنی تعلیمی برای کار در رادیو و تلویزیون برخوردار نیستند. به اندیشه ما با این حال پیشرفت صحه ژورنالیسم در تاجیکستان غیر امکان است.
средствах массовой информации Таджикистана.
Аммо Пайванди Гулмуродзода, устоди факультеи журналистики и донишгоҳи миллии Таджикистан, иддаои оқои Абрамовро дар хусуси барномаи таълимӣ рад мекунад ва мегӯяд, шевеи таълими журнализм дар донишгоҳи миллӣ чунон аст ки худи устодон барои таълими донишҷӯён ба вазорати маориф барнома пешниҳод мекунанд ва бо тасдиқи ин ниҳод онҳо бар асоси он кор мекунанд.
Ман гумон мекунам ки онҳо бо нақшҳои таълимӣ чандон ошно нест ва барои кори эҷодӣ ва кори мустақилонаи донишҷӯ дар нақшҳои таълимӣ соатҳои зиёде монда шудааст.
Аммо Аббоси Афзаҳзод, мудири кафедраи рӯзноманигории донишгоҳи славянии Русияи Тоҷикистон, таҳқиқоти анҷомдодаи пажӯҳишгари бунёди Соросро барои журнализми тоҷик муҳим мешуморад. Вай меафзояд.
اکنون ناوگانی شدنش در کار از تجهیزات معاصر زمانه مجهز کردن همین مکتب‌های عالی اگر همین نکرده تا البته اون وقت تناسب عملی و نظریات برابر شدنش ممکن است.
اسامیدین اسایف کارشناسی مستقل میگوید سیستم تعلیم ژورنالیسم در تاجیکستان خیلی کهنه شده است و به اصلاحات نیاز دارد و میگوید از این جهت قبول پیشنهادهای پژوهشگر بنیاد ساروس در مورد اصلاح طرز تدریس و تأسیس مکتب جدید ژورنالیستی برای پیشرفت ژورنالیسم در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم بنیاد ساروس برای تأسیس مکتب جدید ژورنالیستی در تاجیکستان، مکتب جوابگوی معیارهای روزنامه‌نگاری بین‌المللی.
ساکنان سوغد برای نخستین بار با مهاجرت کره به عربستان سعودی می روند. گفته می شود که در این کشور مردها به رانندگی و زنها به خدمتگاری مشغول خواهند شد. هرچند برای این کارها در عربستان سعودی مبلغ زیاد پرداخت نمی شود، تعداد خواهشمندان سفر به این کشوری دور و ناآشنا خیلی بزرگ است. اما برخی از احزاب سیاسی استان با مهاجرت زنان سعودی به عربستان سعودی قطعی مخالفند. سبب چیست؟ از گزارش همکار ما در شهر خوزند معصومی محمد رجبی شنوید.
پیشنهاد وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره مهاجرت کاری زنان تاجیک به عربستان سعودی در خوزند با جانبداری و مخالفتی شدید استقبال شد. دلاور شامتوف کارمند خدمات مهاجرت در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که عربستان سعودی رسما از تاجیکستان 2000 مهاجری کاری خواسته است و مردان برای رانندگی و زنان تاجیک برای خدمت در خانه های آدمان جلب خواهند شد. و افسود در این باره میان مقامات زیدخل سعودی و تاجیکستان شرطنامه به امضا رسیده، مسئولیت فرستادن مهاجرین تاجیک را خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی بر عهده دارد.
با عربستان سعودی، با دوبای، طلب کرده فقط فرستادن ادامه مقامات مراجعت نام نفسانه.
دلاور شامتوف کارمند خدمات مهاجرت در وزارت امور داخلی تاجیکستان سخن می گفت. با گفته وی مهاجرین تاجیک در سعودی با معاش بالا از $600 جای زیست و غذا تأمین خواهند بود و در یک سال یک مرتبه حق بازگشت به وطن دارند. وی افزود که به مهاجرت کاری به کشوری عربی تنها زنان سینشان از 45 بالا دعوت می شوند. نماینده خدمات مهاجرت در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این را در جلسه نوبتی محفل شورای جمعیتی کشور در شهر خوزند در روز 13 نوامبر اعلان داشت، ولی این پیشنهاد به مخالفت شدید اشتراکداران جلسه و خصوص نمایندگان روحانیان روبرو شد. حسین موسازاده سردار شورای علمای سغد همزمان امام خطیب مسجد شیخ مصلح الدین در خوزند گفت مهاجرت کاری زنان تاجیک به کشورهای عربی پیش آمدی ناخوش خواهد داشت. از این رو صلاح می شمارد تا حد امکان از این اقدام جلوگیری شود. وی از جمله گفت
همین چیز پیشش گرفتن در کل که زن که رفت این علاقه فسادکاری و همه کارها می شود. در 18 ساله 20 ساله یا 25 ساله خونه یک عرب برفته خدمت کند حالت میگوی. برای همان امان بنگلادشی ها ملایزی ها اندونزی ها دخترها را می برند. اونجا با مثلا 200-300 نفر یک بار یک سمالیات می برن، خانه ها با تقسیم می کنن و یکان حقوق ندارد، در اونجا فقط از او کار می کنن و حاملدار کشو برای گوشت می کنن.
حسین موسازاده سروری شورای علمای سوخت حرف می زد. سروری روحانیان سوخت افزود که نمی تواند زنی تاجیک را در چنین حالی زار در کشوری عربی تصور نماید. ولی دلبر سمد و سروری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد در رابطه با موضوع آشکاراتر صحبت کرد و گفت
برای مردم تاجیک، برای زن تاجیک، خواه رسمان خواه غیر رسمی رفته به خانه عرب کنیزک شده کار کردن، این نه از جهت شریعت نه از جهت اخلاق انسانی راست نمی آید.
دلبر سمدوه سروری بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد صحبت نکرد. ضمناً دعوت زنان تاجیک برای کار در سعودی در حال صورت می‌گیرد که در تاجیکستان سفر زنهای تاجیک به این کشور جهت ادای مراسم حج تنها و به یگان شخص محرم منع کرده شده است. ولی پیشنهاد کار در کشور عربی را قسمت از زنان آرامانه استقبال کرده می‌گویند که آن را قابل قبول می‌حسابند. مهینه نام یک جوان دختر که در مرکز خوجند به میده فروشی شغل دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حالی که هزاران زنان تاجیک بار زندگی بردوش دارند زیرا شوهرانشان ماه‌ها در مردکاری روسیه هستند، چرا زنان این گونه پیشنهاد کار در کشوری دیگر را ننگین شمارند؟ وی می افزاید
هیچ جای گندگی ندارد که در دیگر دولت بایم رفته کار کنه، همین کار را میکنن، اونجا معاشش نقص.
مصاحبم افزود و شخصاً کار در کشور عربی را به شرط خواهد پذیرفت که حقوقش در آنجا رعایت شود و با وی همچون با یک برده مناسبت نکنند و هر وقت خواست کشوری بیگانه را ترک کرده به وطن خود بازگردد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظرهای مختلف به مهاجرت کاری زنان سغدی به عربستان سعودی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. روز 14 نوامبر رسما کارزار انتخابات پارلمانی ترکمنستان شروع شد که رژیم آن را یکی از خودکامترین حکومت‌ها در جهان می‌دانند. این نخستین انتخابات پارلمانی است که در زمان ریاست قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری فعلی ترکمنستان صورت می‌گیرد. بردی محمدوف بعد رسیدن به قدرت به قانون اساسی ترکمنستان اصلاحات وارد کرد. تعداد وکیلان در پارلمان را دو برابر زیاد کرد و برای نظارت انتخابات ناظران خارجی را دعوت نموده است. اما با وجود این اصلاحات تا حال در نظام انتخاباتی ترکمنستان تغییرات زیادی به چشم نمی رسد. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
انتخابات پارلمانی ترکمنستان روز 19 دکبر برگزار می شود و کارزار انتخاباتی برای شرکت در آن رسا یک ماه پیش آغاز یافت. انتخابات قبل از مهلت تعیین شده صورت می گیرد زیرا بعدی اصلاح قانون اساسی ترکمنستان در اول همین سال تعداد وکیلان مردمی در پارلمان این کشور را از 50 تا 125 نفر رسانده و صلاحیت‌های قانون‌گذاری را به پارلمان برگرداندند. در زمان سفر مراد نیازوف وظیفه پارلمان را خلق مصلحتی شورای پیرانسالان ترکمنستان اجرا می‌کرد که به غیر از بلگویی دیگر کاری نداشت. ظاهراً پارلمان نو هم فرق زیادی از آن نخواهد داشت زیرا حکومت در ترکمنستان اساساً از طرف رئیس جمهور اداره می‌شود. مدت‌های طولانی است که ترکمنستان یکی از کشورهای غیر دموکراتی ترین دنیا محسوب می‌یابد زیرا در آن از حزب‌های مخالف و مطبوعات مستقل نشانه نیست و حکومت ترکمنستان با زندانی کردن مخالفانش به قول شهرت‌یار گشته است. در انتخابات پیشین که با دستورالعمل حکومت دایر شد مردم به غیر از برگزیدن نامزدهای پیشنهاد شده دیگر انتخابی نداشتند. در آن زمان برای 50 کرسی پارلمان ترکمنستان 51 نفر نامزد بودند. قربانگولی بردی محمدوف که در زمان انتخابات در سال 2004 وزیر بهداشت بود، انتخابات نوروز ستایش کرد و در یک مجلس حکومت دایر به اهمیت آن چنین گفت:
دوستان محترم، انتخابات امساله مجلس بسیار مهم است، به خصوص از نظر سیاسی، زیرا برنامه اصلاحات که باید به زودی عملی شود بسیار پیچیده است. این همچنین شیوه به راه دموکراتی هدایت دادن جامعه ما را در بر می‌گیرد.
قربانگولی بردی محمدوف همچنین گفت باید افراد محبوب، صاحب تجربه و کاردان به مقام وکیل انتخاب شوند، چیزی که اکثریت کشورها آن را می‌خواهند. اما از انتخابات نو در ترکمنستان که اساساً یک حزب را در آن می‌شناسند چی تغییراتی را میتوان منتظر بود و غیر از حزب دموکراتی ترکمنستان حرکت سیاسی موسوم به رشد در این کشور فعالیت میکند که ظاهرا آفریده حکومت است. با گفته یولیم بیکوف فعال سیاسی ترکمن، ظاهرا مردم تنها حق انتخاب از میان نمایندگان این دو گروه سیاسی را خواهند داشت. برای پیشنهاد وکیل مستقل باید دست کم 200 نفر گردی هم آیند که با نظرداشت سابقه سرکوبی فعالان سیاسی در ترکمنستان تشکیل چنین گردی همایی کاری سهل نیست. یولیم بیکوف میگوید
یک گروه تشبسکار عبارت از 10 نفر باید 200 کس را جمع آورده نامزد خود را پیشنهاد نماید، ولی جمع آوردن 200 نفر مشکل است. این عملکردهای ناعادلانه اساس قانون انتخابات به مجلس را تشکیل می دهد. گذشته از این ما در مطبوعات محلی یگان اطلاعی نمی بینیم که مردم یگان نفر را پیشنهاد کرده باشند.
اما حتی اگر وکیل مستقل هم پیدا شود، ثبت نام کردن در کمیسیون انتخابات برای او مثل رسیدن به کوه قاف خواهد شد. یکی از چنین افراد قربان دردی دردیقلیف است که برای آزاداندیشیش از حکومت ترکمنستان به قول پاداش گرفته است. قربان دردی دردیقلیف را ماه ینور سال 2004 به بیمارستان روحی انداختند، زیرا وی در یک نامه به رئیس جمهوری پیشین سفر مراد نیازوف نوشت اجازه دهد تا گروه های ناراضی از سیاست های حکومت تظاهرات آسایشته اعتراضی تشکیل دهند. قربان دردی دردیقلیف را سال 2006 از دیوانخانه رها کردند و او امیدوار بود که در انتخابات پارلمانی امسال شرکت میکند و حتی گروه تشبسکارش را هم تأسیس داد. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت تلاشش برای ثبت نام به حیث نامزد به وکیلی به نتیجه انجامیده است. در کمیسیون انتخابات ترکمنستان بهانه پیش آوردند که قربان دردی دردیقلیف برای گرفتن حجت های ضروری ثبت نام دیر به کمیسیون مراجعه کرده است و باید سندهای لازم برای ثبت نام تا 11 نوامبر پیشنهاد شود. اما میگوید قربان دردی دردیقلیف بر اساس قانون سندها برای ثبت نامزد به وکیلی باید تا 14 نوامبر با کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان پیشنهاد شود.
شروع کارزار نخستین انتخابات پارلمانی در ترکمنستان بعد سر قدرت آمدن قربانگولی بردیو محمدوف. شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به نصف نشر اولی مجله شامگاهی و حالا بیاید بار دیگر همراه ببینیم که در ادامه برنامه باز کدام گزارش های جالب صدا می دهند. لباس ملی جایگزین حجاب، پیشنهاد غیر انتظاری شورای علمای تاجیکستان با آتش بحث درباره پوشیدن حجاب روغن ریخته است.
دومه دولتی روسیه پیشنهاد درباره تمدیدی وکالت رئیس جمهوری را پذیرفت. مدودیف از امام علی رحمان پیروی میکند.
و قلابی گوشت نشونید در خطلان، چگونه یک خانم با راه فریب تقریبا 1 میلیون دلار مردم را از خود کرد. و شنوندگان ارجمند، قبل از پخش این مطالب با هم یک پاره ترانه میشنویم.
We'll be right back.
یک پوره ترانه‌ای تاجیکی بود در مجله شامگاهی رادیوی آزادی که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم.
و امروز جمعه 14 نوامبر سال 2008 میلادی است. شورای علمای تاجیکستان در یک جلسه با شرکت امام خطیب های مساجد لباس ملی تاجیکی را همچون الترناتیو به حجاب پیشنهاد کرد. برخی از کارشناسان میگویند که با این پیشنهاد شورای علما از تلاش های حکومت برای از بین بردن حجاب و ستر اسلامی پشتیبانی کرده است. یک سال پیش وزارت معارف تاجیکستان پوشیدن حجاب و روسری اسلامی در مکتب و دانشگاه ها را منع کرد و چند دختر دانشجویی با این تصمیم ناراضی از دانشگاه ها رانده شدند. امروز حجاب و ستر اسلامی که سالهای اخیر از امارات متحده عرب و ترکیه و ایران به تاجیکستان وارد می شوند، جامعه کشور را به دو گروه مخالفی هم تقسیم کرده است. تفصیلاتی بیشتر را در این باره در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور می شنوید.
چنین به نظر می رسد که شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان لباس ملی تاجیکی را بر ستر و حجاب اسلامی ساخت خارجی ترجیح می دهد. این پیشنهادی به سابقه شورای علما با آتش بحثا پیرامون مسئله ستر در تاجیکستان روغن بیشتر ریخته، دامن این بحث را اکنون روی تا کدام اندازه نهاد معتبر و ذی صلاح بودن خود شورای اسلامی کشانیده است. در هر صورت مقامات تاجیکستان که اینک چند سال باز علیه حجاب و ستر اسلامی مبارزه میبرند، در سیمای شورای علما برای خود یک متحد غیر چشم داشت پیدا کردند. متحدی که تاکنون به یک صورت نرم ولی به هر حال با مبارزه دولت علیه روسری مخالفت میورزید و این عمل را حتی مناقض با حقوق و آزادی های مذهبی زنان عنوان میکرد. عبدالله رهنما تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان میگوید استفاده دولت از این نهاد ظاهرا مستقل ولی نزدیک به حکومت به خاطر مشروعیت بیشتر بخشیدن به تلاشهایی است که مقامات با هدف تنگ کردن دامن استفاده حجاب به کار میبرند.
این بیشتر به آن مربوط است که پتانسیال و مشروعیت آنانی که تا امروز حجاب را منع کردنی بودند کفایت نکرد. اونها دیدن که سخن آنها، دستورالعمل یا امر آنها برای منع شدن حجاب کافی نیست و خواستن در این باره از علمای قریب به نظام رسمی، یعنی از شورای علما کمک گیرند.
فیض الله فیضیف مدیر مکتب و عضو فعال حزب مخالف دموکرات در شهر خوجند در همین حال با اشاره به 5 سال سابقه جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان از هر نوع تلاش سیاسی کردن مسئله حجاب هشدار می‌دهد.
سال 1992-95 بعضی فکرهایی که برای جمهوری ما خاص نبودند برای ما تحمیل ساختند و در نتیجه جنگ بی‌معنی شهروندی به وجود آمد و امروز نیز همین گونه فضای ناآرام را بعضی از اشخاصان به وجود آورده سادند. این هم باشد یک چیزی که برای ما و شما یک معمای نیست، یک چیزی گرفتن همون سطر عورت این را یک دسته کرده ساده غرضهای افرادگری، غرضهای اغواگری خود را برای جامعه بار کردنی می شوند.
شورای علما اخیرا در جلسه رسمی با امامان مساجد برپا کردهش لباس ملی را همچون الترناتیو به حجاب پیشنهاد کرد. قابل جان بویف مدیر بخش فتوای شورای علما دیدگاه این شورا را چنین شرح می‌دهد.
جلسه ما خود مناسبتاً اشتراک کردگی نزید لیکن دیگر امام خطیبا و دامونه ها بودن از دومنه حضرت مفتی حضرت هم که بودن همین پیشنهاد کردن که بگیرم دخترهای تاجی لباس ملی پوشن. ما هم که همتون از مرکز اسلامی از شورای علما هم نمایندگی داره، ما هم دیگه همین حجابایی که به استاندارد آقایون هستن، چقدر حجابایی که در تن دخترها چقدر دست میپوشن که سراب بدن اونا نمودار بشه، البته او به شریعت اسلامی هم موافقت نمیاد. بگذار دخترهای تاجی، مادرهای تاجی لباس ملی تاجیکی پوشن.
حجاب و ستر اسلامی که عمدتاً از امارات متحده عرب و همچنین از ترکیه و ایران به تاجیکستان وارد شده اکنون در بازارهای این کشور دسترس هست، با دنبال تصمیم وزارت معارف که پوشیدن چنین نوع لباس و روسری را در مکاتب و دانشگاه ها منع کرده است، به یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان تبدیل یافته است. برخی دختران دانشجو در پی مجبور شدند ترک تحصیل کنند. یک دانشجو وزارت معارف را به دادگاه نیز کشید ولی ناکام شد. اما بخش اعظم دانشجو دختران حجاب پوش به خاطر حفظ کرسی دانشجویی تصمیم گرفتند برابر ورود به ساختمان مکتب و دانشگاه حجاب را از سر بدر کرده در ساعات درس ظاهری دنیوی بگیرند. اکنون در پی کسب حمایت از جانب شورای علما به نظر می رسد که دولت می خواهد معرکه مبارزه اش بر ضد ستر و حجاب را شدت بیشتر ببخشد. مهری فروشنده یک مغازه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان می گوید مقامات محلی اخیراً با زنان فروشنده در مرکز شهر دستور دادند که حجاب نپوشند.
Просто мальчик сказал, что бухтару сотрудники на кашем там. Ай было габ задан, кем кем не стоит, кем когда. Я вам чем бродят на карам, бару кем надо, нам кучу бродят нам. Мили сахонара, нам кучу рану бродят нам. А сколько я вам чем бродят мне когда.
به نظر اکثر دولت بر ضد حجاب وارد نبرد شده است که برنده شدنش در آن بعید به نظر می رسد. در این رابطه با وجود قرار وزارت معارف کوهش نیافتن شماری زنان و دختران حجاب پوش را دلیل می آورند. شورای علما در آغاز مخالف معرکه ضد حجاب بر راه انداخته دولت بود و اکنون به نظر اکثر تحت فشار مقامات مجبور شده است تبدیل سنگر کرده در کنار دولت قرار بگیرد. اما عبدالله رهنما تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان میگوید پشتیبانی شورای علما از مقامات در مسئله حجاب نیز نمیتواند به تغییر جدی وضع منجر شود، چون که به اعتقاد آقای رهنما این نهاد از آبرو و اعتبار چندانی در جامعه برخوردار نیست.
به سبب این که شورای علما به طور سنعی به وجود آورده شده است و در اونجا علمای واقعا با نفوذ بین مردم نیستند، اونا بیرون ماندند، محیط شده است دو قطبی. در یک قطب قرار دارند علمای دارای حقوق صادر کردن فتوا ولی بی نفوذ، در سوی دیگر استدن علمای با نفوذ واقعا در بین مردم تاثیرگذار ولی گویا غیر رسمی.
نظرها در جامعه تاجیکستان در مورد حجاب و ستر اسلامی همین طور خیلی مختلف و موضوع حجاب در این کشور همان یک موضوع داغ و ورد زبان ها باقی میماند. ولی حتی بسیاری از آنهایی که خود حجاب یا ستر نمی پوشند بر این نظرند که زنان باید حق انتخاب داشته باشند و خود تصمیم بگیرند که چی بپوشند، حجاب و ستر اسلامی، لباس سنتی تاجیکی یا لباس معاصر اروپایی.
ادامه بحث حجاب در تاجیکستان. شنونده ارجمند، اگر شما هم در این موضوع گفتنی دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دومه دولتی روسیه در بررسی اول طرح تغییرات به قانون اساسی آید با تمدید مهلت وکالت رئیس جمهور و پارلمان را پذیرفت. هفته گذشته دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در نخستین پیام سالانه خود پیشنهاد کرده بود که مهلت ریاست پرزیدنت تا 6 سال و وکالت دومه دولتی تا 5 سال تمدید شود. رهبران مخالفین و حامیان حقوق بشری روسیه از این تصمیم انتقاد کردند و آن را غیر قابل قبول خواندند. گزارش خبرنگاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
پارلمان روسیه طرح پیشنهادی دیمیتری مدودف را که تمدید دوره ریاست جمهوری را از 5 به 6 سال و دومه دولتی را از 4 به 5 سال در نظر دارد روز جمعه در بررسی یکم پذیرفت. از 450 نماینده پارلمان با جانبداری از طرح پیشنهادی دیمیتری مدودف 388 وکیل اصلا اعضای حزب های پارلمانی روسیه واحد، روسیه با عدالت و لیبرال دموکرات رای دادند. 58 نفر وکیلان نمایندگان حزب کمونیست ضد آواز دادند. همزمان حزب کمونیست از پیشنهاد دیگری دیمیتری مدودف که گزارش هر ساله حکومت را در پارلمان در نظر دارد جانبداری کرد. در مخالفت با تغییرات در سرقانون فعالان حزب لیبرالی یابلوکا صبح روز جمعه در برابر ساختمان دومه دولتی دست به تظاهرات کم نفوس زدند. پیشنهاد افزایش زمان پرزیدنتی و پارلمان در نخستین پیام دیمیتری مدودف به مجلس فدرالی روسیه روز 5 نوامبر صدا داد و دوشنبه اخیر به شکل طرح قانون به دومه دولتی ارسال شد. طرح پیشنهادی را به پارلمان نماینده خاص پرزیدنت در دومه دولتی الکساندر کاسوبکین معرفی کرد و تای سخنان خود گفت ایلاوه های را که ما بررسی میکنیم تأمینگر رشد استوار و وارثیت مقامات دولتی خواهد بود.
поправки которые мы сегодня рассматриваем позволят обеспечить стабильное поступательное развитие страны и преемственность государственной власти.
در زمان پس از پیشنهادات مدودف در رسانه‌های گروهی روسی و خارج سر و صداهای انتشار شد که امکان دارد پرزیدنت فعلی پیش از مهلت به استعفا برود و جای خود را برای ولادیمیر پوتین خالی نماید. در این رابطه دیمیتری مدودف در صحبت با روزنامه فرانسوی فیگارو با گریز از پاسخ مستقیم گفته است از این دوره اضافی تنها آن نامزد میتواند استفاده نماید که پس از جنبه قانونی کسب کردن ایلاوه‌های مربوطه داوطلب کرسی پرزیدنتی می شود. بوریس گریزلوف رئیس دومه دولتی در پایان جلسه روز جمعه اعلام کرد پس از قبول ایلاوه‌ها به سرقانون هیچ گونه انتخابات پیش از مهلت برگزار نخواهد شد. این در حالی است که رئیس سابق دومه دولتی در سالهای 1995-2003 گنادی سلزنیوف در بستگی به محاکمه تعجیلی پیشنهادات پرزیدنت نمایندگان پارلمان را با تمسخر اسکر و یا نمایندگان ساختارهای قدرتی نامید.
Формулировку «я солдат» я часто слышу от этих людей, которые готовы, как говорится, выполнить любой приказ командира, не задумываясь о его последствиях.
Коршиносон истисно намекунанд, ки омодаги шитобкоронаи намояндагони парламон барои дар кутоҳтарин фурсат рой додан ба чунин тарҳи ҷиддии қонун метавонад ба он рабт дошта бошад, ки ба зудӣ дар рӯзи 20 ноябр баргузории анҷумани ҳизби ҳокими Русияи Воҳид дар назар аст ва эҳтимолан аз минбари он қарорҳои муҳими сиёсӣ эълон хоҳад шуд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ.
در بررسی اول پذیرفته شدن طرح تغییرات به قانون اساسی آید به تمدید مهلت وکالت رئیس جمهور و پارلمان روسیه از سوی وکیلان دومه دولتی. امروز 14 نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با بیماری قند است. مریضیه که بر اثر آن همساله صدها هزار نفر عالم روشن را ترک می‌گویند. در مجموع حالا در سرتاسر جهان 180 میلیون نفر مبتلای این مریضی‌اند و هر سال تقریبا 70 هزار نفر به بند این بیماری می‌افتند. در تاجیکستان که کم بزاعتی گسترده گریبانگیر شده است، سالهای اخیر تعداد مبتلایان بیماری قند افزایش یافته است. همکار ما طاهر سفر چشم‌انداز دارد به وسعت بیماری قند در تاجیکستان که با صدای یک مبتلای این مریضی شروع می‌شود.
رحمت الله ساکنی ناحیه حصار که تا 5 سال پیش مردی تنومند و قوی بود از وضع صحتیش شکایت دارد. او یکی از تقریبا 17 هزار نفر گرفتارانی بیماری قند در تاجیکستان است که رسمان در مرکز جمهوریوی تبابت بیماری های اندکرینالوگی ثبت شدند. اما به گفته مقامات رسمی هزاران نفر دیگر هستند که به طبیبان مراجعه نمی کنند و یا خود نمی دانند که در صورت مانع نشدن به رشدیان می تواند سبب مرگ و همین گونه سبب مصیبت در یک خانواده شود. به گفته سلامت قاسمو و مدیر مرکز بیماری های اندکرینالوگی تاجیکستان، بیماری قند در این کشور چون در دیگر کشورهای در حال رشد جهان در سالهای اخیر دامن خود را وسیع تر می کند. با گفته سلامت قاسمو و سالانه در تاجیکستان از 2.5 تا 3.5 هزار موارد نوی گرفتاری به بیماری قند آشکار می شود. این بیماری به کودکان نیز رحم نمی کند و با گفته عبدالوهاب رحمانوف طبیب مرکزی بیماری های اندکرینالوگی تعداد کودکان بیمار در این اواخر در تاجیکستان افزوده است و در مرکز آنها 300 نفر کودکان بیمار ثبت نام شدند که تحت مراقبت طبیبان قرار دارند.
یکی از سبب بیشتر شدن بیماری ها اینا مثلا هر خل کاتالوگ ما انفکشن میگیم ما همینا ویلیت میکند، یعنی که خود خوراکی که ما سوکالرین استعمال کردن نمیتواند وقتشون برای دکتر و کودکان مراجعه کردن نمیتواند، یا که زنها باشد خونه به تولد میکند، ما خبر نداریم این تولد شده کودک بعد پس اینا تاثیر خودشون رو میرسونند، برای همین بین کودکان هم اثرات زیاد شده دیدم.
سلامت قاسمو و مدیر مرکز بیماری های اندکرینالوگی بر رادیو آزادی گفت حکومت تاجیکستان مسئله بیماری قند را جدی میگیرد و به خاطر مانع شدن به افزایش بیماری در کشور برنامه مخصوص دولتی مبارزه با ضد بیماری قند را در سال 2006 تصویب کردند. بر اساس این برنامه باید از سال 2006 تا سال 2008 شدت گرفتن وضع بیماران از جمله گانگرن و نابینایی در میان آنها تا 30% کم کرده شود. در صحبت با سلامت قاسمو و از او پرسیدم که آیا آنها به این هدفهای خود دست یافتند؟
یک چند هدف ها ولی هست که شویه هست، اما اکنون مسرکدین مثلا جمع کردنی همین اوریزه هایم پنشوی اوریزه ها
و مثلا زیاد شوی یا کم شوی. این اکنون حالی همین سو سر کردیم، این حالی نتیجهش رو حالی گفتن بر وقت است.
اما با گفته سلامت قاسم و آنها با یک هدف برنامه، یعنی تامین بیماران با انسولین که داروی حیاتان مهم برای بیماران قند است، دست یافتند. در تامین این دارو با آنها بر اساس برنامه خیریه امید ایالات متحده آمریکا کمک کرده است. با گفته سلامت قاسمو، چند پیش تعداد زیادی داروهایی که مقدار قند در خون را کمتر میکنند به کشور وارد کرده شده است. اما بیماری قند نه تنها برای خود بیمار بلکه برای نزدیکان او هم مشکلات زیاد ایجاد میکند. پیوسته خریدن دارو برای افراد کم بیزاد که در تاجیکستان تعدادشان زیاد است کاری سهل نمیباشد. رحمت الله بیمار از ناحیه حصار میگوید او هر ماه تقریبا $30 برای خریدن دارو صرف میکند. اما گرفتاران بیماری دیابت و یا قند تنها به دارو نیاز ندارند.
من میسو منو دوری که من میخورم وزی 58 سومون میسو 50 تبلت دارم. میسو غریب با پارزی من میسو گوشت بوز میگیرم اینجا دارم. میسو گرشکه میخورم. من ساسکه میگیرم همین قطعی میرام. ساعت سومون زودتر میرام.
اما رحمت الله از خانواده میان حال است که امکانی خریدن مواد غذایی ضروری برای خود را دارد، اما نزدیکان یک همسایه کمبیزاتی او که سالها بیماری قند داشت فقط این را شاهد بودند که چگونه سرابان خانه به تدریج پژمرده شد و سپس جان داد. اما بیماری قند بیماری نیست که تبابت نشود، تنها به بیماران ضرور است که منظم داروی خود را استعمال نموده و منظم از نظارت دکتر بگذرند. اما آن گونه که طبیبان میگویند بهترین راه تبابت پیشگیری بیماری است و اگر بخواهیم که به بیماری قند گرفتار نشویم، پس باید توصیه های طبیب و رهبری مرکز بیماری های اندوکرینولوژی تاجیکستان سلامت قاسموف را اجرا کنیم.
اول از بس کم حرکتی نشود، طبیعت تاجیکستان بسیار بوی است از میوه‌جات از سبزیجات که قند را بلند نمی کند. مثلا نفت، لوبیوم، موش برای بیماری پیدا نشدن اینا مساعدت می کند. و با یک توصیه می کنیم که این افیگور کافی است، عرق نوشی و استرس خودستان نگاه داشتن در کار.
نگاهی بود به وضع مریضان قند در تاجیکستان در روز بین المللی مبارزه با این بیماری.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
مجله شامگاهی را با گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان پی می‌گیریم. مقامات انتظامی ختلان از افزایش تقلب و قلابی در وادی وحش اظهاری نگرانی میکنند. تا یک ماه اخیر دادگاه محلی چندین نفر را با جرم قلابی و فریب مردم به مهلت‌های گوناگون روانه زندان کردند که تقریبا همه‌شان زن بودند. طبق اطلاع دادستانی ختلان اخیراً زن بازداشت شد که بیش از 140 ساکن محلی را فریب دادن، نزدیک به $1,000,000 آنها را از خود کرده است. گفته می شود که میان فریب خوردگان حتی رئیسان نواحی هم بودند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگارمون در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده.
دادستانی ولایت ختلان بر اساس 141 شکایت رسیده از ساکنان محلی علیه سبزگل الماتوا، یک ساکن ناحیه وخش، بر اساس 6 بندی کدکس جنایت کشور پرونده جنایی باز کرده است. به ادعای دادستانی ختلان، خانم الماتوا بیش از 140 ساکن محلی را فریب داده، نزدیک به $1,000,000 آنها را از خود کرده است. بهرام شامیرف، مفتش ارشد رشته تفتیشات پرونده های مهم دادستانی، گفت نفر متهم خود را کارمند یک بانکی با نفوذی کشور معرفی کرده با بهانه تجارت و به دست آوردن سود از شهروندان مبلغ ستانیده و یا منزل زیستشان را به گرو برده است. دوستانی الماتورو در یک ماه اخیر در بازداشتگاه موقت نگهداری میکند، زیرا به تخمین این نهاد شماری قربانیان فریبی وی بیشتر از 140 نفر بوده. با احتمال دوستانی بانکداران و افراد بلند مقام دیگر هم با وی همدستی داشتند. مفتش دوستانی همچنین گفت
الماتورو سوداگر مسافرونه خودش را به شهروندان کارمند بانک معرفی کرده، در مجموع 559550 دلار و 232100 سومونی گویا با دادن فوش به 8 گرفته، تا حال این مبلغ های گرفته اش را به برق نگردانیده به شهروندان ضرری کلان و مخصوصا کلان مادی رسانیده. اینچنین المات و سوداگر مسافرونه یک گروه شهروندان نوحی ورش را برای فریب و سوء استفاده از باوری آنها حجت های خانه استقامتشان را گرفته، آنها را در جمعیت سهامی کشوده اگرو اینوست بانک نوحی ورش همچون گرو گذاشته، به نام آنها مبلغ های کلان پولی را گرفته از آن خود کرده.
در همین حال سمزگل المات و که در تقلب کاری متهم می شود گفته است گناهش را اقرار می کند و آماده است در صورتی از بازداشتگاه رها شدن مبالغی را بودهش را به صاحبانش باز پس گرداند. در صورتی ثابت شدن گناهی المات و در دادگاه به وی جزایی از 8 تا 12 سالی محرومیت از آزادی تهدید می کند. دادستانی خطلان می گوید این سومین حادثه آشکارشوی تقلب کاری است که در پی آن ده ها هزار دلار به مردم زیانی مالی رسیده است. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اگر حجم زیانی مالی از 2000 معاش حدی اقل یعنی 120000 سومونی بیشتر شود، قلابی مخصوصا کلان محسوب گردیده زمینن مجازاتش هم سنگین تر خواهد شد. اما نکته دیگری که مقامات خطلان تاکید و اظهار نگرانی میکنند این است که در اکثر تقلب کاری های آشکار شده زنان دست داشتند. همین گونه اخیرا رئاست امور داخلی خطلان هم از بازداشت عزیزخان دادوجان و ساکن شهری سربند اطلاع داد که در 19 مورد تقلب متهم می شود. به قول منابع ملیسه خطلان شماری افزون شهروندان قربانی فریب و قلابی نفری متهم گردیده جمعاً 200000 دلاری آمریکایی زیانی مالی دیدند. در مجموع به اطلاع منابع مقامات انتظامی امسال در ولایت خطلان 200 جنایت کاری دست زنان آشکار گردیده است. تحلیلگران مسائل اجتماعی می گویند در بیشتر موارد زنان را تنگ دستی مالی و مشکلات سنگین اجتماعی با صادر نمودن جنایت تحریک می دهد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپا.
بازداشت یک خانم خطلانی که از راه قلابی تقریبا 1,000,000 دلاری ساکنان استان را از خود کرده است. و شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم می شوند.
منو سفرگل برای معرفی نشر جنبستی مجله شامگاهی بعد تقریبا یک ساعت با استودیو برمیگردیم. فعلا خداحافظ.
سیاحت یارم ما مرا دیدی با نگاهت یارم ما با چشمانی سیاحت یارم ما مرا دیدی با نگاهت یارم ما لبی دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لبی دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وای
نگاه